أعوذ بالله من الشيطان الليل الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.
اللهم صل على محمد.
خوب، از جمله روایاتی که در این باب تربیت اعتقادی مطرحه، روایتی است از یونس بن یعقوب عن ابی عبدالله قال امهل سبیه که حتی یأتی له ست سنین ثم ضمه الیک سبع سنین فعدبه بعدبک فإن قبله و صلحا فعلا فخلا انها. کافی جلد 6 صفحه 47. خب در این روایت اون زمیمه کردن، یعنی همراه کردن بچه با خودش و تأدیب هست. حالا ما این روایت رو داشته باشید، چون از باب تأدیبه با مجموعه دلیل سنخ دیگر این در اونجا مطرح میکنیم و اینجا فعلا ازش میگذریم. دلیل دیگه ای که در اینجا مطرح است، بحث تمسک به ادله هزانت هست. ما دیگه از بعد وارد چند دلیل به نوعی میشه که دلیل عام مثلا میشیم، البته عام هست نسبت به صراحتش در موضوع هزانت، میشه این رو طایفه سوم دانست. قبل یا به نوعی مستقیما مرتبط با بحث اعتقادات بودن، اینا مرتبط به تربیت فرزند هستن، از این جهت عام نیستن. چون یه دلیل عامه داریم، عام از تربیت فرزند یا وظیفه پدری است، از قاعده احسان، قاعده معروف، اون یه دلیل عامه است که از اون قاعده ارشاد جاهل، که دلیل عامه است که هم در پدر صدق میکند هم در غیر پدر صدق میکند، میشه دلیل عامه کلی. اما این طایفه ادله است که در رابطه با حوزه تربیت پدر و فرزندی است، اما موضوعش منحصر به بحث اعتقادات نیست. یک تمسک تو همین ادله عامه، یعنی تو بعدن چند سنخ ادله داریم اونجا بحث. در این طایفه سوم که ادله است که در تربیت فرزند هست، اما موضوعش منحصر به بحث اعتقادی به نوعی نیست، یک تمسک به دلیل هزانت که در باب خوب هزانت قبلا مفصل بحث کردیم، ادله خود هزانت رو ذکر کردیم در اونجا و یه بحثی هم اونجا مطرح کردیم. حالا در تربیت جسمی ما به قدر متیقن از هزانت که رسیدگی به امور جسمی بود و غذایی بود، گفتیم تربیت جسم هم خودش چند حوزه را میگیرد، 5-6 حوزه را دور اون تربیتی بحث میکنن، اونا اشاره کردیم و تربیت جسمی رو با ادله هزانت تمام کردیم. اما آیا این بحث است که از خود ادله هزانت میتوان در غیر تربیت جسمی هم تمسک کرد یا خیر؟ این بحث است که اگر این اثبات بشود در باب تربیت مثلا اخلاقی یا تربیت اعتقادی هم میتوانه تطبیق پیدا کنه. خب در تعریفی که علما از هزانت کردن، در این تعاریف خب بعضی ها ناظر مثالهایی که بعد از او زدن، مثالهای تربیت جسمی بود، غذا و کسب و مانند اینها رو لیست کردن، فهرست کردن و مانند او رو مطرح کردن، مثل تعاریفی که خود مثلا شهید ثانی داشت یا مرحوم فیض داشت، یا در ریاض مثلا تعریفی ذکر شده بود جلد 12 صفحه 164 44 نیم پاورقی خیلی ریزه بدون عینک نمی‌بینه. و اینها تربیت به نوعی هزانت رو، دایره هزانت رو به سمت همون تربیت جسمی مطرح کردن و ارتباطی با بحث تربیت معنای اصطلاحیش، معنی اخصش دیگه در اون معنا که بیا تو مسائل اخلاقی و پرورش با ما مانند اونها، تعلیم رو نمیگیره. اما در برخی از کلمات دیگر میبینیم که اونها نگاهشون به تعریف هزانت انحصار به تربیت جسمی نیست که فقط موارد تربیت جسمی را بگیرد. لذا میبینیم برای هزانت استدلال میکنن یا شرایطی که برای حازن میذارن و به عدله هزانت تمسک میکنن، خب اونها با انحصار به تربیت جسمی سازگاری نداره. مثلا شیخ طوسی رحمت الله علیه یه استدلالی بیان کرده که فاسقه نمیتوانه هزانت رو به عهده بگیره. خب این حازن یا حازنه بالاخره نمیتونه فاسقه باشه. داریم بحث میکنیم دیگه، بحث میکنیم که باید دیگه. ما خب ما همین تو جلسات امسال مفصل تربیت جسمی، تربیت اخلاقی، تربیت عبادی رو اومدیم پدر و ساحت ها دیمینن چا پنج ماهی بحث وظیفه مندی پدر نسبت به ساحت ها داریم بحث میکنیم. اونجا بعد آوردیم که هزانت رو معنا کردیم، گفتیم هزانت تربیت جسمی است. تربیت جسمی بعد شش تا قلم رو ذکر کردیم غیر از رضا و غذا بود. این مفصل قبلا بحث شد. الان تو بحث لزوم وظیفه مندی پدر و تربیت پدر فرزند، تربیت جسمی رو گفتیم، اخلاقی رو گفتیم، تربیت عبادی و الان تربیت اعتقادی هست. تو این ساحت خب ایشون میفرماد که فاسقه نمیتوانه هزانت رو به عهده بگیره. خب ما ببینیم این دلیلی که میاره، آیا هزانت معنای غذا و ترا خوش کردن، ما هزانتون چی معنا کرده بودیم اونجا؟ گفتیم پرستاری، سرپرستی و نوعی پرستاری و مراقبت. معنای عام که غالب فقها میکنن میشه ولایت بر پرستاری و مراقبت. این تعریفی است که از کلمات فقها در هزانت به دست میاد. حالا پرستاری مراقبت انصرافش و مثالاشون مراقبت های جسمی است غالبا، اونا رو در مثال میزنه. اما شیخ طوسی رحمت الله علیه فرمود که فاسقه نمیتواند چون فتنه در دین طفل ایجاد میکند. مبسوط جلد 6 صفحه 40 میگه این فتنه در دین ایجاد میشه. اگه خب هزانت رسیدگی غذایی و امثال اوست، و غذا دادن چه ربطی به فتنه در دین داره؟ حق هزانت فقط حق چیه؟ غذا دادن و تراخوش کردن بچه است، پرستاری بچه است. چرا فتنه در دین ایجاد میکنه؟ پس معلومه که اون در اینجا هزانت رو اینطور نگرفته که پدر بچه میده آقا شیر بده، حال بده به من، یاد کنش عوض کن بده به من، فلانی نگهش داره. نه، این هزانت این مدت که دست مادره، اون امور دیگر هم در ضمنش در کنارش هست. لذا میگه اون فتنه در دین ایجاد میکنه. لذا فاسقه شایستگیه و منظور شیخ هم انقلت، یا بگیم لایقال اصلا، که منظورشه فتنه در دین از اون اثر وضعی نیست که غذا بده بچه بد در میاد مثلا. نه، میخوام بگه از باب همون تربیته. بالاخره با فاسقه از حرکات و سکنات و چه میدونم اینا رو بچه میبینه و تربیت عملی میشه زیر دست این حازنه. خب ما از این من میخواه بینیم که اگر این شرایطی که داره ذکر میکنید، این شرایط بس این قلم روی هزانت، شرایط به نوعی قلم روش هم تعیین میکنه. اگر شما ایجاد محدودیت میکنید، پس یعنی در این سیاق هم ایشون حق دخالت داره و دخالت میکنه. و الا خب پدر می بچه میخواه شما غذا بده بگیر ازش دیگه، نظر بمونه. اگر یک لحظه بچه رو مثلا دامنش بذاره او شیر بده و برداره، خب بچه که این تأثیرات زنی با او زندگی نکنه، این تأثیرات که نمیپذیره که
زندگی
کنه. به معنی نیست که وظیفه داره. نه، شما اگر زندگی نکنه، میگه هزانت فقط شیر دادنه، اینجا یجب بر پدر که نذاره با او زندگی کنه.
سرپرستی مراقبت داره،
نه پس مراقبت، نه مراقبت یعنی داره تحویلش میدین، تحویل میدی خب این میره دیگه. اگر فقط او تراخوش کنه و تحویلش بدی، پدر اون وظیفه پدره، وظیفه پدر است که بچه رو فقط در حد، وظیفه پدر است که بچه رو در حد شیردان تحویل کنه، در اختیار مادر قرار بده، بعد بگیره خودش براش پرستار بذاره، خوش بالا سرش باشه. اون موقع وظیفه پدر اینه، نه شرط حاضره. این اگه مادر نباشه حق قضا دادن هم نداره. نه اگه شرطه یعنی مادر حق قضا دادن، یکم دقت کنید، دل بدید، یکم دقت کنید، نکته ظریفه. اگر این ربطی به اون نداره، میگم آقا مادر فاسق، چرا حقش شیر دادن و تراخشکش بسوزه؟ برای حقش ساقط میکنی. اما بیدم مادر حق داره، مادر شیر میده، تراخوش میکنه. بله اگر پدر رها کنه پیش این مادر، ناخودآگاه اثر چی میذاره؟ منفی میذاره. پدر باید این بقیه بخش رو سریع برش پرستار بگیر و خودش مراقبت کنه. اما نه اینکه حق مادر بسوزد و ساقط شود. جمع بین حقوق چی میشه؟ جمع بین حقوقی میشه. مادر فاسق حق اذانت دارد، اما ای پدر تو وظیفه تربیت دینی فرزند را داری. اگر فرزند رو پیش مادر فاسق رها کنی، فرزند چی میشه؟ فاسد میشه، فاسق میشه. پس تو وظیفه داری فقط به حداقل حق مادر در اختیار بذاری و بچه رو پیش خودت نگه داری، مراقبت کنی بر دینش. این لزوم وظیفه پدر میشه، نه اسقاط حق مادر. شما دارید اسقاط حق مادر میکنید. میگه مادری که فاسقه است حق نداره اذانت مطلقا، یعنی حتی شیرش بده تراخشکش کنه. ها این چرا؟ بس این سوال، سوال خوبیه، اما جوابش اینه. این چرا؟ اگه حق مادر نسوزد، دکتر شما درست، مادر فاسق غیر فاسق حق شیردادن رو خوش داره، اما چون که بچه ملازم با مادر باشد، این اثر قهری خودش را میگذارد. یجب بر اب که وظیفه تربیت دینی و اعتقادی داره که بچه رو در این قسمت پاسداری کنه، باید واکسینش کنه به قول موزه، نذاره زیاد پیش مادر بمونه. اونم کار نداریم. اگر حرف شما می بود باید این می شد، اما فقها اینو نمیگن. فقها میگن مادری که فاسقه حق حضانت او ساقط است. حق حضانت او چیه؟ حق حضانت او ساقط است. یعنی قلم روی حضانت چه بخوایی نخوایی مجموع امور را می گیرد. پدرم حضانت داره دیگه، ولی زمان مادر حق، فقط پدرم که اذانت داره. فقط اگر مادر طالب بود مادر چی میشه؟ حق میشه. اگه طالب نبود اذانت با کیه؟ با پدر دیگه. بذار پدرم باید فاسق نباشد، با سرپرستی کنه، باید مسائل دینی برسه. پس در قلم ما الان فعلا تو مقام این هستیم که در قلم فقها متونی دارن که این متون میرساند در قلم روی حضانت فقط مسائل جسمی نیست، این دست مسائل هم هست. شاهد اینه که اگر حاضن فاسق شد، حق حضانت او ساقط می شود و او دیگه نمیتونه حاضن باشه. مرحوم صاحب جواهرم رحمت الله علیه جله 31 صفحه 287، ایشون ذیل شرطیت اسلام شبیه این بحث رو میاره. میگه اگه پدر مسلمانه، مادر مثلا کافره، آیا مادر به حق مادریش عمومتش میتوانه حضانت رو به عهده بگیرد؟ بگه مادر مادر دیگه، کافر است، مسلمان نداره که، میخواد شیر بده، میخواد تراخشکش کنه مثلا. اونجا میگه نه. چرا؟ میگه ترس بر عقیده بچه هست و اخلاق ناپسند مادره. میگم آقای حرف شما اثر وضعی نیست، استدلال کردم بر چی؟ بر اخلاق ناپسند، بر بود تربیتی. نگفتن که این اثر وضعی میذاره به ممنوعه. اونجا خب نه، این آقای نگفت استدلال نگردن که چون که شیر اثر وضعی میگذارد، میگن که عقیل. ما الان مخواه ببینیم اون در جای خودش، اما الان مخواه ببینیم ادله هزانت که فقها ها تعمیم دادن و چه تعمیمشون چی بود، برداشتشون از این ادله چی بود. خب تصفیه دارم میکنن دیگه، یه مدن متونه میخونیم که اینها ظاهر این متون ناظر به اثر وضعی نیست، ناظر به بعد تربیتی است، اثر خارجی است، یعنی در ناظر به بعد پرورش بچه در نزد اونهاست، در این بعد دلیل میارن. پس با این ابعاد میخوایم نتیجه بگیریم که تازه اگه یه وقتی مثلا بعد وضعی هم باشد اخلالی به ادله هزانت نمی کند. میگه هزانت اینا رو میگیره، هزانت این مجموعه رو میگیره، طرف باید تو این بعد، این مسائل ناخودآگاه غیر مستقیم تحت مدیریت مثلا اون کافر است. اما این ادله فقها فعلا تعلیلی که میارن، تصریحی که دارن، یکی نگفتم به خاطر اینکه این غذا در ذات انسان اثر میگذارد و این لبن در ذات او اثر میگذارد. پس اگر هزانت فقط تربیت جسم بود دیگر نباید می آمدن می گفتن در ترس بر عقیده و اخلاق ناپسند، اخلاق که بعضی این صفات و معطوف به رفتاره. شهید ثانی هم زمانی که بحث عدالت می رسه جلد 8 صفحه 424 که اگر اون فاسق باشه مادر، که میگه بچه یک زمین خالیه، پدر و مادر هستند که در او اثر گذارن و موجب رشد و نقش او میشن، میگه بچه بر اساس اخلاق او رشد میکنه و او اخلاق مادر هست که در او تأثیر میگذارد، به او نقش میدهد. لذا میگه کسی که خب فاسقه، او رو بچه همجوری فاسق بار میره، بچه خودش رو مادر بیجابه، بچه هم بیجاب بار میره. پس این دست از استدلال می سازد که نگاه این آقایون به هزانت این مقدار نگاه اهم از تربیت جسمی بود، یعنی در این مدت حازن بعد اخلاقی و تربیتی هم در قلم روی هزانت میاد و الا اون اسقاط حق هزانت میشه. محقق سبزواری هم در مهذب الاحکام جلد 25 صفحه 278 یا 300 نمیدونه، ایشون هم در زمانی که بحث احقیت پدر برای هزانت بعد 7 سالگی رو مطرح میکنه، میگه تا 7 که در دختر با مادره، بعد 7 که با پدر میشه میگه چرا، میگه چون که عرفاً پدر برای تربیت فرزندش به آداب شرعیه و اخلاق اسلامی احقه. مثلا میگه چرا بعد 7 پدر داد، میگه پدر توی این مسائل مقدم احق و سزاوارتره، این کارا رو بیشتر از او برایت بقال ما. خب میگه هزانت چه ربطی به آداب اسلامی و احکام شرعی و اخلاق انسان اسلامی درسن؟ نظران یعنی تو جیبش پول بذاره، غذا بهش بده، مسکن بهش بده، سکنا. پس ایشون اصلا برای احقیت پدر بعد از 7 سالگی که اونجا شیر دادن مادر به اون معنا نیست، یه می غذا خوردن های عادی است، اصلا میاد استدلال میکنه به همین تأثیری که پدر در تربیت آداب شرعیه و اخلاق انسانی و مثال اینها داره. میگه پدر ضعیف نفوذش بیشتره. پس به نوعی اینا گستره هزانت رو چه در زمان مادر چه مثل این مت برای زمان پدر، مادر هم کن زمان میگیم مادر فقط احقه، یعنی اگر مادر نبود کی بوده کی میفته؟ یجب علی الاب هزانه، قبلا خوندیم که یجب علی الاب هزانتو، بر مادر یجب نداره. مادر این وجوبی که به گردن پدره، مادر اگر بخواد احق مقدمه میبده، من متکفل میشم. و الا اصل هزانت بر چه کسی واجب است؟ بر پدر وجوب دارد. لذا فقها اونجا بحث میکنن که اگر پدری نبود این وجوب میره به کی؟ جد نبود بر مادر واجبه یا نه؟ مادری که متکفله اونجا این بحث دارن که یجب بر ام املا. پس هزانت بر پدر، این قبلا بحث کردیم فراموش نشه، هزانت بر پدر واجبه، فقط مادر در این زمان یه تقدمی دارد اگه میخواهد استفاده میکنه. پس اون مواردی که به گردن پدره، حضانتش میفته گردن کی؟ گردن مادر، چون خودش به عهده گرفته. اگه نمیخواد از حقش استفاده کنه، پدر از تو وجوب حضانت. حالا حضانت قرن روش چیست؟ همین مواردش اونجا مطرح میشه بعد که ما داریم در این سیاق بحث میکنیم. پس در صد دلیل اشاره بفرمایید که کما تقدم حضانت بر پدر واجبه، فقط مادر چی؟ مادر یه حق، یه حق تقدمی داره که اگه میخواد استفاده میکنه، اون موقع این وظائف میفته گردن مادر. اگه نمیخواد، وظائف حضانتی مابقیش گردن پدر که هست. مثلا فرض این بچه تا 7 سالگی با مادره، پدر میخواد بچه 6 سالش رو به ازدواج فرض در بیاره، آیا مادر ولایت داره؟ نه، اون موده کیه؟ موده پدره. بخش حضانتیش مادر احق شد، سایر امور ولاییش مادر دیگه احق نیست، اون با پدره. پس یجب حضانت بر پدر فقط توی به برهه مادر به خاطر خدای تقدم بوده احق است. این وظایف حضانتی گردن یجب بر ام. حالا حضانت قلم رویش چیست؟ پس کسانی که، حالا ما وارد اون بحث نمیخوایم بشیم، میگیم کسانی که قلم روی حضانت رو تعمیم دادن، اهم از موارد غذا و مانند او، این تو خود حضانت بعد مفصل بعدن ما بیم بحث کنیم، موارد حضانت رو تعمیم دادن، اینم میتوانه یک دست از ادله باشد. فی حضانت دلیلیست یجب علی الاب نسبت به ولد، از این جهت ادله اختصاصی است. اما حضانت قلم روش مخصوص تربیت عبادی نیست. خب وقتی که فساد عقیده میاره، میگه نده به این مادر کافر و فاسق، فساد عقیده ایجاد میشه درش. نه، وقتی که در حضانت، ما این استدلال کردیم دیگه، اگر حضانت، اگر ایشون حضانت رو به عهده میگیره، اگر این نبود نباید بگید حق مادر ساقط است. بعد چی بگید؟ بعد بگید پدر یجب که اونو به عهده خودش عهده دار بشه. بعد مادر فاسق قضا میده تر خوش میکنه، نه ایشون، نه ایشون در با این شرط اشاره میکنه که معلوم حضانت تو قلم رو عقیده هست، اصلا دعوانی که کفر نبرد. بعض اینه که اصلا حضانت آیا نسبت به بحث اعتقادی قلم روی دارد یا نداره. یه وقت میگید نه این وقتی اون نکند نیست، نه نکند نیست، نکنید. اگر حضانت اجنبی از باب اعتقادات و اخلاقیاته، آقایون با چی میگفتن اینجا؟ میگفتن مادر وظیفه احق است، وظیفه دارد یا احق است نسبت به تربیت جسمی، پرستاری، مراقبت، پدر یجب بر او تربیت اعتقادی. حالا اینو چیکار کنیم اینجا؟ خب مادر شیرشو بده، پدر تربیت اعتقادی کنه. بعد بگه نه، اگه جایی نمیشه پس چه کنیم؟ کدوم بر کدوم مقدم است؟ بعد بیان تو فرو تعارضه با علم منافع، اون منفعت اعتقادیش و منفعت جسمیش، باید به این تزاهمات ذکر کنن. اگر حرف آقای اون باشه باید این فروض ذکر کنن که مثلا حاضنه دیگه پیدا بشود، خب به مادر نمیدیم به اون میدیم، پیدا نشود. اما چرا حق مادر بسوزه، ساقط بشه؟ مادر وظیفه حضانت ربطی به اعتقادات نداره، او وظیفه پدر است به عدله دیگر باید خودش انجام بده، مادر وظیفه داره ترخوش کنه، مراقبت کارش انجام میده، پدرم همین مقدار بده بگیری بچه رو. نه، این فرضی که حضانت رو آقای اینجوری ندیدن، حضانت یعنی زندگی بچه در این دو سه سال پیش مادر، چه بخواهید نخواهید این مسئله درش هست. این نمیشه تفکیک کرد حضانت رو، فقط منحصر کرد به تربیت جسمی. وقتی به طرف حاضنه، این مجموعه یا به این مجموعه تعهد میدهد یا تعهد نمیدهد. نمیشه بچه پیش مادر باشه، این وضعه بوده پدر باشه، مفصل نمیشه، چون این اثر ها اثر هاییست که کپسولی نیست که پدر بره روزی یک بار کپسول اعتقادات به اخلاق بهش بده. اگه اونجا هست همون میشه. این بسته با هم محقق میشه، به مرور زمان پرورش و تربیت محقق میشه. لذا میگه که حاضر شرط نداره کلن ساقط حضانتش. این احقیتش یه احقیتش ساقط. پس نمیتوان به اخبار احقیت تمسک کرد و او رو مقدم. در یه دیگری که در اینجا ذکر میشه تمسک به اخبار تأدیبه. اینجا هم باز تأدیب پدر نسبت به فرزند از این جهت دلیل دلیل اختصاصیه، تربیت و وظیفه مندی پدر در قبال فرزند، اما موضوع دلیل فقط منحصر به اعتقادات نیست. این روز ادله است که از این جهت عمومیت توش هست. رو قبلا هم شد بعضی ادله بود که اون دسته‌بندی خیلی دقیق کنیم، شد بعضی اونها هم میشد بریم اینجا در این دسته قرار بدیم. خب پس ما یک سری ادله داریم که از باب تأدیب میایم به او تمسک میکنیم و تأدیب را حالا باید ببینیم به چه معنا میکنیم، آیا شامل قلمرو اعتقادات میشود یا خیر. مثلا اون روایتی که ما در رساله حقوق امام سجاد داشتیم، خب سندش رو بحث کردیم مفصل، که در ذیل اون روایت آمد حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه و ادبه. بعد در ادامه اون روایت داشت که چی؟ بیاد و دلالت علی الرب کنن، درسته؟ اون بحث ما اونجا که در دسته دوم تمسک کردیم، اولین روایت این بود، به اون دلالت علی الرب تمسک کردیم که مستقیما یک وظیفه پدر در قبال فرزند است، از این جهت اختصاصیه. موضوعش هم چی بود؟ دلالت علی ربه. خب موضوعش هم تربیت اعتقادی بود که دلالت به رب کنن. خب دلالت هم گفتیم یه معنای خوبی داره، فقط تعلیم نیست، فقط آموزش نیست، راهنمایی بر خداوند. اونا میشن ابزارش، طرق مختلفی و ابزار مختلفی داره و همه رو میگیره این اون بعد. پس اونجا بیشتر به این فراز و فقره تمسک کردیم که مستقیما در رابطه با اون شناخت ایجاد شناخت نسبت به خداوند میشه بحث اعتقادی. اما اینجا به چی تمسک میکنیم؟ به اون فراز اولش که به خوبی ادب رو به او بیاموزه، به این یحسن ادبه، به بحث تأدیبش داریم تمسک میکنیم. خب تأدیب، پس اونم میشه هم یک به اون فقره تمسک کرد، هم به فقره تأدیب اون روایت تمسک کرد. خب هم سندش درسته و مشکل نداره و اون دراتش برای وجوب قبلا ما اینو بحث کردیم. حالا میرسیم دیگه اون به یک دلیل دیگه ای، اون یه دلیل بعدی، یه دلیل مستقل است. اشاره دلیل بعدی اونو ذکر خواهیم کرد. پس در این روایت که داشت یا انکه روایتی مسئولون تر سال حقوق مسئولون اما ولیته من حسن الادب، این من اون دعات علی اون ان یحسن ادب، اما روایت دیگه ما رساله حقوق در بحث ادبش این فقره است و انکه مسئولون اما ولیته من حسن الادب. پس اینجا بحث تحسین در ادب داره. یا روایت دیگه ای داشت که چی؟ حق الولد علی الوالده ان یحسن اسمه و ادبه. اینجا داره من حسن ادب، اون داره ان یحسن ادبه. بس این نوع تعبیر که بحث تحسینه، یا اون روایت نهج البلاغه میگه با در تو قبل ادب، من اینو اول مثلا انجام دادم در حق تو، یا همین روایتی که از یونس ابن یعقوب ابن عبدالله اول جلسه خوندم گفتم در دسته بعدی میاد، کافی جلد 6 صفحه 47 که امهل سبیه که حتی یعطی له 6 سنین ثم زمه الیک 7 سنین فعدبه به ادبک فان قبل و صلح فالا فخلع. یا روایت دیگه ای داریم، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن یونس عن یونس عن درسته عن ابی الحسن، که قبلا این روایت بحث کردیم و سند این روایت هم همین سال جدید مفصل آوردیم. عن ابی الحسن موسی علیه السلام جاء رجل الى النبی فقال یا رسول الله ما حق ابنی هذا، قال تو حسن و اسمه و ادبه و زعه و موزن حسن که پس در یک مجموعه روایاتی، حالا روایات بیشتر هم هست، ما همه روایات هم احسان نکردید، اون روایات مراحل تو چند تا روایتش این بحث تعدیب اونجا آمده. یه روایت دیگه داشت، محمد ابن علی ابن الحسین قال صادق علیه السلام دع ابنک یلعب سبع سنین و یعدب سبع سنین و الزمه نفسک سبع سنین و این افله و الا فلا خیر فیه. پس یه سری مجموع روایاتی از رساله حقوق امام سجاد، انک مسئولون یا امر به ادبه و مانند اینا داشتیم که برخی از اینا قبلا هم بحث کردیم، سندشون هم صحیح بودن. پس در روایت سعید سند پدر عمد شده به تعدیب فرزند، به مجموع این بحث به عنوان الزام پدر به تعدیب فرزند در یک مقطع سنی. حالا پس این دسته روایات ما داریم. نکته دوم، پس نکته اول این شد که ما یک مجموع روایاتی داریم که پدر را در قبال فرزند امر به تعدیب فرزند میکنند. نکته دوم این که خب پدر امر به تعدیب فرزند میکند، این تعدیب در این روایات ان یعدب یعدب ادب و حسن ادب یحسن ادبه، این چند تعبیر درباره ادب و حسن ادب داشت، این منظورش چیه؟ ما این روایات رو ذهنتون باشه تو بحث اختر وظیفه پدر در تربیت اخلاقی اجتماعی ذکر کردیم، گفتیم اینا حداقل این روایات ادب ناظر به همین تربیت اجتماعی و مؤدب شدنی که عرف یک معنایی از مؤدب بودن در ذهن داره، این مقدار که حتما میگیرد. خب پس از این باب میتوان اون تربیت اخلاقی و اجتماعی را به این معنا با این روایات اثبات کرد. اونجا ما اون روایاتی آوردیم، اما اینجا این روایاتی میاریم که این ادب، خب اونجا به قدر متیقنش به حد اقلش تمسک کردیم و رفتیم دیگه، نیاز نداشتیم خیلی به قلم روی ادب بپردازیم. اما در اینجا که خب ادب رو ما به چه معنا میکنیم، ما اول مباحث سال اول هم دوستانی که بودن اون بخش تقریر رو اگر دارن میتونن بذارن تو گروهی چیزی دارید، اونجا هم بازی برای مفصل بحث کردیم که آیا ادب تعدیب نسبت واژگان مرتبط رو اونجا ما آوردیم برای مفصل که رابطه تعدیب و تربیت چیست، چه نوع رابطه‌ای دارن اینجا ادب، که آیا ادب رو معنای خاص همون تربیت اخلاقی و مانند او روایات دارن میگن حسن ادب، ادب این مؤدی به آداب، مثلا دروغ نگه، چه میدونم کارای زشت نکنه، مانند اینها یه مفهوم خاص بگیریم که خب میشه همون مال قلمرو تربیت اخلاقی اجتماعی به درد همون جا بخوره. اما اگه ادب رو یک معنای عام میگرفتیم، بگیم با توجه به شواهد لغوی که با کمان که برخی همین تحلیل رو در رابطه با ادب دارن که ادب مجموعه اون علم و آگاهی و حالاتی است که انسان باید داشته باشد و منحصر به اون اخلاق اجتماعی به اون نیست که تعدیبش کن این درست اینو بار بیار، نه فقط تو اخلاق اجتماعی درست بار بیار، به حسن ادبش برداز، این به اون اندازه که باید بهش مثلا شغل یاد بدی، بهش صنعت یاد بدی، به اون کارهایی که معرف خواندن نوشتن یاد بدی، یعنی همه مجموعه اینا، نه فقط اون رو بیار به اون موارد خاصی که ما به عنوان آداب اجتماعی میگیم اون رو فقط بهش یاد بده لاغیر، نه تعدیبش کن، یعنی اونجوری که شایسته اونه اون اونجوری بارش بیار. پس این بستگی داره که ما مفهوم ادب را چه قلم رو بگیریم، اگه قلم روش را هم آداب اجتماعی بگیریم این به درد همون دسته دو ساعت تربیت اخلاق اجتماعی میخوره و در اینجا بیگانه است، ربطی به معنی حنفی نخواهد داشت. اگه ادب کمون که شواهد مختلفی هم هست که تاییدش هم میتونه بکنه و اینو تقویت کرد، یه معنای عام می پیدا کنه و این معنای عام اگر بیاد ایجاد بشود، خب ادب به معنای عام، این بچه درست بار بیار یکی از چیزایی که این در این سمت درست بار بیاری، خب یه مقداری مسائل عبادی رو، مسائل اعتقادی رو، اونچه که بنظر فهمش هست، اینا تعدیل اسلامی کنی، تربیت اسلامی کنی، ادب اسلامی یاد بدی. اولین گام از اون خدا رو بشناسه تا بخواد دروغ نگه مثلا. که اون استعمالات ما اونجا آوردیم که تعدیب که مواردی که میگن منحصر به اون صرفا حالتهای اخلاقی اجتماعی در اونجا نیست. پس این هم میشه خود یک دلیل که بس به قلم روی تعدیب برگشت میکنه. پس اگر ادب رو این معنای عام که یعدبو بچه را که یعدب سبع سنین، نه فقط اون بعد اخلاقیش 7 سال بذار بازی کنه، یلعب سبع سنین، یعدب سبع سنین یعنی چی؟ یعدب یعنی این تعدیب میشه معنای تربیت. این بچه رو تربیت پرورشش بده. پس اگه این معنا شد، خب این معنای عامی میشه که معنای عام اون حداقل مسائل اعتقادی که یلیق به تف میتونه اونا تو قلمروش میره. حالا اگه بخواد جمع بین ادله کنیم واسه دیگه است که همین زمان زمان تربیت عبادی هم هست، اون هم هست. حالا ما ناظر به اون حیث جمع بین عبادی نداریم. یا اونجا میگه زعه و موزن حسنا، اون موزه حسن که کنار ادب هست، یعنی توی جای نیکو یعنی خوب پرورشش بده، به جای خوب برسونش. خب به جای خوب برسون چی میشه از نگاه اسلامیش؟ خب اعتقادات دیگه اولین پایشه دیگه، اولین گامش میشه همین گامه مسائل اعتقادی و تربیت اعتقادی و که دقیقا خداشناس باشه. این یاد دارم زعه و موزه حسنن، الان زعه و موزه حسنن دو تفسیر میشه کرد. اونو خوب بار بیار یا تو جاهای مسیر خوب بنداز، هر جا نره با هرکی نشینه بازم نتیجه همون میشه که او رو قرار بدن موزه حسن، این در یک فضای زمانی و مکانیه خوبی، محیط خوبی این قرار بده. یا نه زعه و به حسب نتیجه، زعه و موزن حسن ها یعنی آخرش اینو اون چی که در میاری برسونی به اینجا، به اینجا برسان. پس زعه و موزن حسن ها یعنی اینو به اینجا برسان، موزه خواهد موزه حسن شدن. یا باقی اشاره به محیط بگیرید یا اشاره به اون مکان نهایی محصول بگیرید. خب مو حسن بودن به چیه؟ موزه هست رو خدا رو بشناسه، پیغمبر بشناسه، تو هر دوتاش موزه حسن هم در اون روایت شامل این مال معروف مسائل تربیت های اعتقادی می شود. البته خب بعدا ما بحث کنیم که تربیت اعتقادی خودش قلمروش چیست، ما فعلا اون تو اینا به خیلی به قلمروش وارد نشدیم. بخونید اونجا ما چند تا شاهد آوردیم، چندین شاهد در اونجا آوردیم که تأدیب معنای تربیته نه فقط در لسان را. از من یادم از صحیفه آوردیم، از جادی آوردیم که غالبا استعمالات تأدیبی منحصر به اون ادب اجتماعی نبود، معنای وسیع‌تری داشت در اونجا که اونجا هست. ما چون رابطه تربیت و تأدیب رو بحث کردیم با واژگان مشابه، اونجا این شواهد مفصل اونو آوردیم اینها رو. خب پس در اینجا این هم یک دسته از ادله است که به او اگر که در میانش صحیح سند هم هستش، پس میشه از این استفاده کرد و تربیت اعتقادی رو به معنای با یک دلیل عام، دلیلی که مربوط وظیفه پدر به فرزنده، اما اون امری که امام به پدر در قبال فرزند میکنه امریست که بچه رو تربیت درست انجام بده، که یکی از اون تربیت درست بر مسائل اعتقادی هم تطبیق پیدا میکنه. باشه در وضعات میشماره. خب این بحث دیگه کردیم دیگه، اون بحث دیگه، اون بحث قرار مفصل کردیم. خب اون بحث کلی است، میشه استهبا مطلوبیت. نمیدونم اون یه بحثی قبلا مفصل میام بحث کردیم اولین بار که آیا از این روایات که انک مسئول و یعاقب و علی که زیل همین بند داره چطور یعاقب و بر استحباب هم میکنه؟ اونا باید جواب بدن. ما باید دلیلمون این آوردیم که امر یعاقب داره، اون یه موردی رو که شما یقین دارید به ادله دیگر اخراج میکنید، ولی یعاقبش چیه؟ که همینجا میگه همون سطح بعدی میگه یعاقب و علی مسئولون، این امر مسئولون یعاقب، اینا رو شاهد گرفتیم چون بحث قبلا اول بردیم، حالا داریم به فقرات چیکار میکنیم؟ در جای مختلف تمسک میکنیم. لذا اون بحث وجوبم در اونجا مفصل شده، اون رجوع کنید. همه اینا رو اومدیم بحث کردیم و مثل اون بعضی که دوستانم دغدغه داشتن که شما چطور تربیت عبادی را گفتید واجب است، وهاب از این نمیگن. خب ما اتوان بعدن انتها اومدیم باز، من این دفعه دوباره باز یه سری متونم پیدا کردن دیم قبلا اینا ذکر کرده بودن، آوردم رو دوباره این اول جزوه اینجا اینو قرارش دادم که اتفاقا همون فقهایی که میگن مثلا یستحب و تمرین دارن که یجب و تعلیم و صلات و صوم هم به این موارد منصوصه دارن یجب و تمرین از بابی که بچه مستحبی با تمرین کنه، نسبت ناظر بچه استحباب داره، اما پدر حداقل برای چیه؟ یجب و تعلیم، او وظیفه تربیت تعلیمش انجام بده، اما بچه انجام نداد بچه تنبیه نکنه. اینا دو تن خلط نباید بشه بین این دو تا. ولی بازم من ازم آره، من بعضی پیدا کردم که اونا هم باز همین دارن، هر دو دارن، هم یستحب بود دارن، هم یجب و تعلیم دارن. لذا دوستان بعضی اشکالش این بود که آقا چرا مثلا فقها نمیگن ما میگیم؟ بالاخره یه جا باید بگه شروع بشه دیگه. بقول آقای خویی مخیلن این بحث صلات بنو و دوستان یه کلاسی داریم مال این راهنمای بحث قرائت در صلات، اونجا همه اشکال کرده آقای خویی که این مثلا نیست میگه البته تو فتوا اعتیاد میدیم که نه اینجا مثلا یه عجب همه اعتیاد کرده کاملا به فتوا که میرسه امام اعتیاد در انجام هست بخاطر راهی به مشکل که قاعد وجوب نشده. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما شنبه وارد دلیل تمسک به ادله لزوم عبادت میشیم برای تربیت اعتقادی، و بعدش هم یه چند تا نتیجه این ادله رو جمع‌بندی میکنیم. ادله اعتقادی چی شد تهش؟ مثل عبادی کار کردیم، وجوب است یا نیست، قلمروش چیست، یکی دو سر جلسه هم اون محصول این ادله رو بحث میکنیم. بعد میریم وارد تربیت تعلیمی آموزش میشیم که اونجا هم بحث های جدی نداره. بحث آموزش رو چقدر بحث تربیت آموزش تو علوم جدید بحث زیاد داره، ما چون در مقام پدریم بعد اون مفصلش رو تو هم ساحات آموزش و تعلیم بحث کنیم، اما اینجا هم بالاخره یه بحث اجبار در آموزش و این بحث جدید چون به پدر برگشت مکلف برگشت میکنه، این میتونه اجبار کنه نکنه تو اونم ببینه. زنم میگم که کم رو مراجعه کنید تو نظام آموزش جدید مقالات زیاده که این اجبارها در آموزش ها باید باشه، یعنی حکومت اجبار میکنه، پدر نمیذاره بچه بس کار میکنه، باید درس بکنه. از اینا خوش بحثی است که حالا واقعا آموزش های عمومی ما برایش دلیل داریم یا نه، اینم شما بگردید. عمومی سواد مثلا این تاریخ، چون میدونم ریاضی، علوم تجربی، مدرسه، این مفاد درس جدید، آیا اینا دلیل داریم که برای پدر لازمه بچه شد اینا رو آموزش بده؟ هست یا نیست؟ اینا یه دوستان بگردن چون این بحث نشده. من چند وقتی دارم در 20 صفحه روایت رو جمع کردم، اما سخت در این روایت ها خیلی ها خواستن، یه دوستان کسی پیدا کردن خود دو گروه بذارم برای ما هم بفرستن ما هم استفاده کنیم. هم دوام سلام علی محمد و این همینجور قطع میکنیم. اول اسم بذار، اسم من اسم